های مدرن هست. در حقیقت مبنای شهرنشینی رو از جهت تولید ثروت میاد بررسی میکنیم. کارتون ما بخشای گذشته بحث داشتیم که مبنای شهرنشینی رو کارخانه اقتصاد و تجمع ثروت و تمرکز جمعیت بر اساس تولید ثروت رو در مطرح کردن، اینجا بیشتر عامل رو من تولید ثروت میگیرد مبنای شهرنشینی. شهر هم بکر از این جهت تو بحث تمدن مدرنیته بهش میپردازیم که نمونه عینی تمدن هست و بحثشون رو مطرح کنیم. در جلسه قبل بحث مدیریت نسل‌ها و مدیریت کلان و مطرح کردن، این دوتا رو مدیریت کلان حاکم و مدیریت توسعه هست و تو مدیریت کلان هم بحث تفاضل‌ها و تعادل‌ها و ارگو تخصیص مطرح میشه. اینجا بحث مدیریت توسعه رو میان مطرح میکنه و تحلیل از مدیریت توسعه که تو بحث
مدیریت توسعه بکنه بحث جهت معنا میشه. یعنی ظرفیت جامعه و بالا رفتن ظرفیتش، یعنی اون نظرهایی که دارید چی نشده؟
معنای خاصی از
اونو قبلا گفتیم دیگه،
کلام خود شده ولی توسعه رو
خب قبلا گفتن دیگه توی صفحه 103 و صفحه 103 اشاره کردن
که تغییر
مقیاس در ظرفیت جامعه، ارتقای ظرفیت جامعه، یعنی همه اون نزها اون تعادلا که رعایت میکنید برای اینکه ظرفیتتون ظرفیت توی زندگی فردی ظرفیتتون بره بالاتر، به یه درجه بالاتری برسید. جوامع همینطوری هم همینجا این مثالش هم زدن دیگه که حاصل نزها توازنها باید این بشه که این فرده تا الان خب بله یه فردیه که تو مثلا همین نوجوانی که تو خونه است یه سری نظم ها رو رعایت میکنه، یه سری توازن ها رو رعایت میکنه خودش و خانوادهش، بعد مثلا عرضم به خدمتون تو کنکور که قبول میشه و همین نظم و توازن رو ادامه میده، دیگه مثلا بعد از 5 6 سال بهش میگن آقای مهندس، مثلا چه میدونم میگن آقای دکتر، این دیگه میره سطح دیگه از ظرفیت. قبلش بچه تو خونه بود، الان شده دکتر مهندسی تو جامعه که یه سری جایگاهی به خودش اختصاص داده.
توی این بحث بحث مدیریت توسعه رو مطرح کنیم که به شکل تمثیلی این رو مطرح کنم که اگه ما بخواییم که یه فرد بحث نظم توازن رو نگاه بکنیم، این که یه فرد نظم توازن نتیجهش ایجاد آبرو و عزت و احترام برای طرف وجود داره، حالا مثلا نمونه که مطرح شد. بعد اگر که بخواد بیفته توی چیز توی سیستمی، این نظم و حفظ تعادل تو سیستم هم موجب میشه که فرد روش پیدا بکنه. مثل مثلا وقتی داره بحث کارخانه و شرکت چیزی مطرح میشه، شخص موظفه که سر ساعت بره طول این زمان کار تحویل یا سر ساعت خارج بشه، این خودش موجب میشه که یک رشدی رو متناسب با شغل و فعالیتی که داره برای یک رشد نظمی رو برای فرد ایجاد میکنه. علاوه بر این، این حالا نظمی که توی مدیریت کلان برای شهر هم میشه، مثلا حالا شهرهای که موازن تر هستن خب تنفیز جمعیت هم یک طبیه توش بیشتر میشه. و توی مدیریت توسعه خود مدیریت توسعه یه احکامی متناسب با رشد پیشرفت داره که از این جهت که توسعه حاکم میشه و کلان کلان همون حاکم و این از حال خورد میشه، احکامی هم که حاکم و احکامی هم که توی مدیریت توسعه وجود داره حاکم میشه و احکام مدیریت کلان تعادل‌ها مؤثر هست و که احکام مدیریت کلان هم توی نظم‌های خوب حکومت رو دارو کنید.
به واقع دیگه نظم ها برای تعادل هاست، تعادل ها برای رسیدن به یه وضعیت مطلوبیت هاییست که اون مطلوبیت ها رو اون سطح توسعه معین میکنه. شما نظم هایی رو رعایت میکنید برای اینکه همون مثلا نظمایی که توی زندگی روزانه رعایت میکنید یا نظمایی که مثلا توی عبور مرور رعایت میکنید برای اینکه نتیجهش یه رفت آمد تسهیل بشه. بعد اون رفت آمد تسهیل شدنش دوباره وابسته به همون که مثالی که زدیم که رابطه بین اندازه ماشین ها و خیابون ها و شهرک های اطراف و ایناست. بعد همه اینها برای اینکه عرضم به خدمتتون نتیجه‌اش میشه که توی شهر مثلا بگیر زندگی مرفعی داشته باشه، سطح زندگی و کیفیت زندگی بره بالا تو شهر، اون میشه بر همه اینا حاکم. لذا اون تعریفی که از زندگی خوب و کیفیت زندگی میکنید میاد با این دو سه تا واسطه حاکم میشه بر همه ابعاد زندگی.
فقط کیفیت زندگی
بله دیگه، بله. این تعریف و اون به قول معروف تعریف تکامل، تعریف تکامل. حالا شما یه دونه توسعه میتونید واسه کل جامعه بگید، بعد میشه تکامل جامعه و مطلوبیت جامعه هم اونجا معنی میشه. بعد اینو دیگه الان خورد کردن تو همه موضوعات دیگه، یعنی تو ترافیک هم خوردش کردن، تو مهندسی، تو شهرسازی، تو تفریح و سرگرمی، تو شهر، تو همینو خورد کردن، دوباره تو همون هم توسعه کلان خوردا شکل میگیره. ولی همه اون توسعه ها دوباره در خدمت همون تعریف تکاملی که واسه جامعه دارید. بعد این توضیحی که دادید اینجا نگاه کنید، عرضم به خدمت، من حس کردم که دارید یه تفکیکی میکنید، ولی اینجا همه اینا رو داره نظم و تعادل رو میگه که دوباره توسعه صحبت بکنم، یعنی افراد در طول زمان در کار و شغل و فعالیت خود رشد کنن، این همون توسعه است. به موفقیت‌های برسن که تشویق و تحسین جامعه رو برمی‌انگیزد، اعتبار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی برمقام می‌آورد، اینا همش توسعه است. میگه یک کلمه فقط میگه اون نظم و تعادلا نتیجهش باید این بشه. هماهنگ دانش آموزی که تلاش فردی و حمایت خانواده‌اش میاد نمره بالا وارد دانشگاه میشه، این توسعه شه، توسعه اون فرده. و بعدم دوباره درسش خوب بخونه میشه دکتر، میشه برای ادامه مسیر ترقی و پیشرفت. اینا همه اینجا داره فقط توسعه رو میگه، اینجا خوب کلان رو نگفته. این
پاراگراف
بله 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 واسه ایجاد آبرو، عزت و احترام برای فرد، اینا همش تو این پاراگراف همش داره توسعه رو میگه. میگه نظم و کلان ها همه وسیله میشه، زمینه میشه برای اینکه این یه ارتقا درجه پیدا کنه، یه فرقی با مرحله قبل پیدا کنه، یه مقیاسش عوض بشه. مثلا شما وقتی که داره تو خونه بچه درس میخونه، یه روابطی، یه موضوعاتی واسش مطرحه که آقا مثلا عرضم به خدمتتون بشیگم پشت اپای تلویزیون مثلا یه بار سر درسه، یا بعدش هم بعد مثلا تست بزنه، یه روابط و یه موضوعات اینطوری جلوشه. وقتی موفق شد رفت تو دانشگاه، دیگه میگه آقا دانشجو شدم دیگه، هیچ کی دیگه مثلا بهش نمیگه پشت اپای تلویزیون یا مثلا عرضم تست بخواد بزنه، یه روابط و موضوعات جدید اونجا دیگه بعد مثلا بره پایان نامه‌شو تنظیم بکنه، یا عرضم به خدمتتون که میاد مثلا اصلا درباره این برنامه تلویزیون صحبت میکنه، میگه این مثلا داره به شما دروغ میگه نگاه نکنید، یا این برنامه مثلا داره چه ضربه به شما میزنه عوضش بکنید کانالو راجی. یعنی مقیاس که عوض میشه، ارتقا ظرفیت که به وجود میاد، نشونش اینه که یه روابط و موضوعاتی مطرح میشه که تو مرحله قبل اصلا اونها ازش خبری نبود. یعنی چی؟
مثلا همون
که فطرت نگاه کنید، فطرت اون چیزیه که به قول معروف حد مشترکه بین همه انسان هاست، یعنی اون حد اقل هاست. ما توسعه داریم در باره تغییر مقیاس صحبت میکنیم، من در باره حد اقل ها. اون تغییر ظرفیت هم معمولا بالا بیشترین بخش و سهمش و بیشترین عواملش کاملا اختیاریه، نه فطری. فطری یعنی چیزی که همه مثلا میگم مثلا همه
میدونن مثلا اضافه،
بله. ولی این مثلا وقتی که در واقع میره دکترای بهداشت و تغذیه و مثلا سلامت و اینا میگیره، اصلا تعریف سلامت و بهداشت رو داره عوض میکنه وقتی اونجا پایان نامه مینویسه، نه اون رو حد اقل ها بخواد بیسته. لذا یه بحثی میتونیم داشته باشیم که بله، کسی که ظرفیتش بالا بره در واقع، این حالا بحثای خودمونه که فطرت یه امر ثابت نیستش. فطرت عرضم به خدمتتون کسی که مثلا مؤمنه در درجه بالای از ایمان قرار داره، یه اجابای بیشتری از رو فطرتش برداشته میشه، ولی اون که کافره دیگه کورسوی از فطرتش باقی مونده. چون ما میگیم فطرت هم یه معنی ثابت نداره، به تبع ایمان و کفر و نفاق اشخاص درجه فطرتشون بالا پایین میشه، اون یه بحث دیگه است. ولی اینجا کلا داریم درباره اون رفتارهای اختیاری صحبت می‌کنیم که اصلا
اختیارش
بله
خدا انتخاب
نه نگاه کنید نه فطرت نه فطرت اون چیزی که بدون اختیارم کار میکنه، یعنی اون کسی که کافرم هست ولی اون کفر انتخاب کرده، ولی یه کورسوی ولی اون که دیگه حالا مثلا در بالاترین سطح کفر دیگه تقریبا هیچی از فطرتش باقی نمیذاره، ولی یه کورسوی از فطرتش بهش میگه که آقا این راهی که رفتی غلطه، دنیا یه خبر دیگه است. یعنی فارغ از اختیار فطرت داره کار میکنه.
یعنی
که
اعتبار
برای شرجه اینا میشه مولیت توسعه یا نه؟ احساس فرد، بله احساس فرد میشه توسعش دیگه. یعنی
اینجا مدیریت کلان رو مطرح میکنه چون بعدش نوشته که مدیریت توسعه نیست، دارای امتا متناسب بادش رو پیشرفت
کنه. کجا؟ نتیجه مدیریت کلان میده
همین دیگه، نتیجه نزها و توازنها، نتیجه مدیریت خرد و کلان میشه یه ارتقاء ظرفیت، موجب میشه موجب میشه. یعنی اون هر کاری که شما اونجا میکنید کی میفهمید که خوب مدیریت توازن کردید، مدیریت نظم کردید؟ موقعی که عرضم به خدمتتون مثلا میگم، مثلا یه کسی دیگه خانم هست تو خونش خیلی به نظم ها حساسه که آقا این بچه ها اینو از جا بر ندارم، اونو از جا بر ندارم، این کارو نکن، اون چیزو به هم نریز، بعدش سر همینم هم خیلی ناراحت و عصبانی میشه، بعد نتیجهش میشه که مثلا هی داره با بچه ها بکن نکن میکنه، بعد بکن نکنه و بچه ها که زیاد میشه بچه ها دیگه حرف گوش نمیدن، بعد نتیجهش میشه، نتیجهش میشه که حالا ممکنه عرضم به خدمتتون با این تشریح خونه رو منظم نگه داره، ولی نتیجهش میشه که همه بچه ها حرفای دیگر رو گوش نمیدن، بعد خونه همیشه به قول معروف جنگ و دعواست. مثلا این نتیجهش، یعنی اونجا که می‌خواست یه وصفی واسه خونه که مثلا خونه آرامش داشته باشه و همه با هم دیگه رابطه تنظیم شده باشن، اونجا رو به هم زده، ولی مثلا نظمای خرد و حفظ کرده. بله در واقع نه نه این عبارت که شما خوندید داریم که احکام هم دارد.
نه بعدش میاد از مدت توسعه. این وقت تو توسعه گفتیم که تغییر مقیاسه. حالا اینجا کجاش
خب تغییر مقیاسه؟ همین دیگه. همین تغییر مقیاس هست که ایجاد آبرو، عزت و احترام. یعنی شما همین کار رو که میکنید آخر سر طرف که درس میخونه آخر سر میخواد بشه چی؟ مهندس، دکتر، آبرو داشته باشه، مصرف خوب داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه. آخرش همه این کارا رو میکنه میخواد اینجا این اتفاق بیفته دیگه. آبرو، عزت، یعنی به عبارت دیگه اوصاف جدیدی واسه طرف حاصل میشه که قبلا نداشتش. بله بله همین رو میگم، میگم نظم و تعادل هم نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه توسعه فرد. حالا مدیریتشو بردارید، نظم و توازن و نتیجهش باید بشه توسعه فرد، ارتقاء ظرفیتش، ورود توی مرحله‌ای که قبلا نبود، چشیدن روابط و موضوعاتی که قبلا نچشیده بود. نظم ها، هر مدیریتی که رو نظم کلام می‌کنه آخر سر باید نتیجهش این بشه. بعد همونجا تو اونجا که رسیدید میگه، بعد میگه رسیدم دیگه تموم شد الان به توسعه رسیدم، میگه نه اونجا هم احکام داره، اونجا هم احکام داره بازم. یعنی مثلا میگم وقتی که طرف دکتر شد، اگه تو نه توی جریان آخرین تحقیقات جهانی و آخرین چی میگن آخرین این مجله های علمی جهانی و اینا نباشه و تو اون صد درس نده، بعد میگن آقا این مثلا یه کسی از خودش معروف دیگه، میگن مثلا جزوه استادا مثلا 50 سال پیشه، یعنی این حالا یه دکتر به اسم دکتر روش هست ولی کمکی به آموزش عالی کشور نکرد. متوجه؟ و برای اون ارتقا ظرفیت هم وقتی بهش رسیدی در اونجا دیگه تموم نمیشه، اونم هی باید دائم روش کار بشه، احکام داره، یه قول معروف لوازمی داره، یه قواعدی داره.
یعنی که اون سطح هم که قرار میگیره باز یه سری نظم و تعادل رو باید برای خودش ایجاد کنه که به یه سطح بالاتر
بله بله بله، یعنی وقتی توی سطح رسید دوباره ارتقا ظرفیت که تعطیل نمیشه، دوباره میره بعدی، ولی عرضم اینه که تو همون ظرفیت جدیدم هم که وارد شد اونجا یه چیزایی رو باید رعایت بکنه، قواعدی رو رعایت بکنه، از اون منزلت بیاد نظم‌ها و توازن‌های پایینی رو مدیریت بکنه.
یعنی در واقع توسعه در فرد که بخواد اینجا بشه تو مسیر مدیریت کلان برش توسعه ایجاد میشه.
متوجه شدم
درست؟ توسعه بخواد برای فرد ایجاد بشه تو مسیر مدیریت کلان
میشه. یعنی باید یه نظام توازن رو رعایت کنه که برسه به ارتقاء ظرفیت. بعد که رسید به ارتقاء ظرفیت اونا زمینه است، اونا زمینه است که برسه به یه ارتقاء ظرفیتی. بعد که ارتقاء ظرفیت حاصل شد، بعد میاد دوباره قسمت پایینی رو بهینه میکنه.
تعریفش با اون نظام اصلی است که
بله دیگه، ولی بله اگه رسید بعد میاد دوباره مبنای بهینه و مبنای کنترل اون پایینیا قرار میگیره. بعد حالا شما اینو نگاه کنید،
توسعه به عنوان امر حاکم بر مدیریت کلان و خود، یعنی الان اگر بحث توسعه فرد باشه، این چه بیان تمثیلی از مدیریت توسعه به عنوان امر حاکم بر مدیریت کلان و خود میشه؟
که میخواد بگه که نگاه کنید بر احکام مدیریت کلان حاکم است. نگاه کنید یه مثال از یه جهت مقرره، از یه جهت مبعده. میگه که توی فرد میگه که آقا همه این کارا رو کرد که برسه یه ارتقاء ظرفیتی واسش اتفاق بیفته. خب ولی تو جامعه اون قسمت توسعه است که میاد قسمت خرد و کلان رو تنظیم میکنه. تو جامعه ما یه مثالی زدیم مشخص بشه که بله مثلا یه سطح بعدی از بعد از نظم و توازن هست، ولی اون کاری که تو جامعه میکنن، اون مدیران جامعه، اون مدیران اصلی، اون کاری که چشم اندازا میکنه، اون کاری که الگوها میکنن، میان بر اساس تعریف به قول معروف مدیریت توسعه میان کلانها و خردها رو بهینه میکنن. نه لزوما، نگاه کنید یه سری تنظیمات خرد اجتماعی هم داریم، تنظیمات خرد اجتماعی هم داریم. خرد یا کنید وقتی که مثلا رو فرد مثال میزنیم، از یه جای پایینی شروع میکنه به یه منزلت جدیدی میرسه. خب ولی وقتی این حرفا
تو فرد میگن میگنش توسعه بده کنه، میگن رشد بده کنه،
همون رشد همون توسعه است دیگه. اینجا منظور از رشد همون توسعه است. اینجا منظورمون فرد نمیکنه، اینجا داریم با مثال میخوایم روی فرد توضیح بدیم که آقا همه نظم‌ها و توازن‌ها واسه رسیدن به یه درجه بالاتریه، درجه بالاتری. ولی توی مدیریت جامعه اینطوری نیست که وقت مثلا از پایین شروع کنن بیان بالا. بله اولش که مثلا تمدن غرب تو همون حالت اول حرکت‌های اولیش بوده، از همونجا که مثلا تو بحث قبلی هم اجازه گفتن که از چیزای کلاسیک و یه چیزای سخت افزاری شروع کردن، بعد رفتن رسیدن به مراحل بعدی. الان اون کاری که میکنن روی اون قسمت توسعه کار میکنن، بعد نتایجشو میان جریان میدن روی توازن ها و نظم ها. الان اون کارو میکنن. الان وقتی چشم انداز مینویسن، میدونید وقتی 20 ساله نگاه میکنن، وقتی 50 ساله 40 ساله نگاه میکنن، اون ظرفیت مطلوب رو نگاه میکنن، بعد بر اساسش میگن حالا بیاد مثلا یه اهداف کمی و کیفی معین کنیم، حالا بعدش بیایم بگیم ساختارا رو چجوری تغییر بدیم. این اتفاق میفته. لزوم مثال شما رو به اشتباه نندازه. تو مثال با اینا کنیم که مدیریت توسعه با این مثال قابل تبیین است. حاصل نظم و توازن ها در یک فرد باعث ایجاد آبرو، عزت و احترام میشه. یعنی رعایت نظم و حفظ تعادل در سیستم نتیجهش این میشه که رشد بکنن و به موفقیت برسن و اعتبارات جدید به خودشون جلب بکنن.
یعنی مدیریت
نه نه یعنی نه داره اینجا فقط داره اینجا اینو میگه نظم و توازن نتیجه باید داشته باشه، خودشون هدف نیستن. میخواد بگه نظم و توازن یه چیز جدیدی ایجاد میکنن، تو این نباید متوقف بشیم. بله یعنی نظم و توازن تو این تو خودش نباید متوقف بشیم، مرحله بعدی هم داره. توی فرد که نما میکنه اینطوری، اول اونا مقدمه. همین مثالی که زدم طرف توی مثلا منظم بودن وسایل خونه‌اش متوقف میشه، بعد دقت نمیکنه که مثلا نتیجهش اینه که به قول معروف اون آرامش یا چه میدونم اون اوصاف دیگه ای که واسه مثلا خانواده و خانه ذکر میشه اونا به هم میخوره. میگه نه، نظم همه این نظم ها واسه یه نتیجه ایه.
اینجا همون توسعه مطلوب که آرامش
خانواده
است باعث میشه اینجا نظم
ها باشه. کسی که کسی که در واقع سطح ظرفیت روحی و فکریش بالا باشه، هر روز میاد میگه که این موزگیری هایی که من کردم، یعنی مبنا قرار میده اون مطلوبیت رو، بعد میگه موزگیری هم درست بود یا نه، تنظیماتی که انجام دادم درست بود یا نه، حساسیت ها و واکنش ها و موزگیری هایی که کردم درست بود یا نه، چون اونو مبنا قرار میده هر موقع. یعنی تو جامعه هم همین کار رو میکنن دیگه. بله، کسی که درکی از اینو نداشته باشه هی میگه آفتون خونه منظم، ولی اون کسی که دقت داره حواسش جمعه میتونه درست خانواده رو مدیریت کنه، نگاه میکنه میگه که خب من قرار بود مثلا آرامش یا فلان وس فلان وس رو ایجاد بکنم، اون بر اون مبنا قرار میده، میاد میگه حالا این تنظیماتی که داشتم چقدر تونست اونو نتیجه بده. تو جامعه هم کار میکنه، میاد میگن که حالا ما میخوایم این کارو میکنن دیگه، میگن ما میخوایم انقدر رشد اقتصادی داشته باشیم مثلا، یا فلان مشکل فرهنگی رو حل بکنیم، یا به فلان وصف فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی برسیم، بعد مثلا نتیجه چی میشه؟ میگن انقدر رشد میخوام، انقدر اشتغال میخوام، نتیجه چی میشه؟ انقدر سرمایه‌گذاری میخوام. پس بیاید مثلا قواعد سرمایه‌گذاری رو آسون بکنید، این میشه تنظیمات کلان. بعد مثلا میگم بعد یه چیز خوردش هم میشه که چه میدونم مثلا قواعد جایزه برتر صنعتگرا و کارآفرینا رو مثلا تغییر بدید، چون فلان قواعدش با واسه مرحله قبلی بوده، این هم مثلا میاد تو خوردش. لذا اون رشد مثلا تولید ناخالص ملی رو مبنا قرار میدن، بعد میگه دستبندی های کلان رو طبقش تغییر بده، سرمایه گذاری رو انقدر اضافه بکن، بعدش هم از خدمات درش بیار رو برش طرف صنعت، میاد این تغییر کلان رو میده تو دستبندی ها تو توازن ها، بعدش هم طبقش یه نظم های خوردش هم تغییر میده. این از پایین که بیایم اینطوریه ها، یا از پایین میخوایم بگیم آقا تو نظم و توازن متوقف نشو، مرحله بعدی هم داره.
بعد اول تغییر مقیاس رو
نباید، تغییر مقیاس همینه دیگه، یعنی طرف عرض کردم از روابط و موضوعات قبلی عبور میکنه، وارد یه روابط و موضوعاتی میشه که قبلا اصلا موضوعیت نداشت. تو مدیریت توسعه، تو مدیریت توسعه، تو جریان ارتقای ظرفیت این اتفاق میفته دیگه. یعنی مثلا قبلا حمل و نقل چه معنایی داشت؟ یه معنایی داشت که نتیجهش این بود که تو راه بین تهران و قم یه دونه آجای حسینی مثال میزنن گردنه نلبندون بود، باهم میسادن اسباشون نلاشو عوض میکردن. بعد الان مقیاس حمل و نقل که عوض شده، اصلا موضوعا گردنه نلبندون اصلا مطرح نیست دیگه. بله، مسئولیتی که میاد کلانها رو تغییر میده، خوردها رو تغییر میده، اصلا میگه معین میکنه، یعنی تعین خورد و کلان رو اون معین میکنه. اونا هم به این صد دست پیدا کردن، میتونن از بالا مطلوبیت کیفی معین بکنن، بعد طبقش بیان مثلا اعداد ارقام کلان و خورد رو عوض کنن، بگه آقا بگن اینا این تغییرات رو باید بدین، بعد برن به سمت تغییراتش. مسئولیت کیفی رو مبنا قرار میدن، اون سطح بعدی که میخوام بهش برسن رو مبنا قرار میدن، و بعدش هم میان طبقش دستبندی های کلان و نظم های خورد رو عوض میکنن، میگن بعد این تغییرها رو بکنه، بعد میرن سمت محقق کردن این تغییرها، بعد که اون تغییر رو انجام بدن اون وصفه حاصل میشه.
Thank you.
همین دیگه عرض کردم که رشد هم معنا اینجا رشد و توسعه و اینا هم معنا میشه.
اگر اون نظامی که ثروتمندتر باشه، نظامی که مثلا ثروتمندتر باشه، اون نظام که اگر تو بخواد تو علم و قدرت زمین اقتدار یه جامعه رو فراهم میکنه، تو شرایط امروزی اگر ثروت نباشه امکان تولید علم و ایجاد زمینه قدرت هم فراهم نمیشه. یعنی اون ثروت هست که موجب تولید علم میشه. پس مبنای افکار توسعه تو تمدن غربی سوء سرمایه و دارن افزایی پول در زمان هست که پس اون شهر و کشوری ثروتمند هست که به این دست بده و در مقابلش اون کشوری در حال مرگ یا سقوط هست که تولید ثروت نداشته باشه. به مثال میزنم به اینکه کارشناسا اقتصادی ایران رو کشوری میدونن که در حال مرگ و سقوطه، چرا که 10% از هزینه‌های بودجه کشور خرج مثلا کارهای الکترونیک عمرانی میشه، ولی بیشترش 90% صرف هزینه‌های جاری میشه.
جاری مثلا همون بخوام اینجا بگیم این نظم و توازناست دیگه، خرج همون همین وضعیتی که هست میشه. یعنی بالاخره کارمند هر روز میاد سر کار، باید پولشو بدیم، بازنشسته هر ماه باید حقوقشو بدیم، خرج اینا میشه. در حالی که قرار در حالی که ساعت اصلی قراره که یه ارتقا ظرفیت و تغییر وصفی اتفاق بیفته دیگه. مثلا هزینه جاری، یعنی عرض کردم مثالش تو حقوق کارمندا و بازنشسته هاست، یعنی همین دستگاه های دولتی که دارن کار میکنن باید یه خرجایی بشه واسه شون دیگه، کار میکنن دیگه، دارن کارهای روند روزمره شون و کارهای روتینشون انجام میدن. ولی یه چیزی، یه هزینه شما باید بکنید، یه وضعیت جدیدی بهش دست پیدا بکنید، سرمایه گذاری میکنید که مثلا یه تغییری اتفاق بیفته، نه اینکه همین وضعیت موجود داره گذرونده بشه. که مثلا طرح عمرانی همچی کاری میکنن، طرح عمرانی مثلا یه وضعیت شهر، مثلا وضعیت شهر رو یه آبادانی بالاتری واسش ایجاد میکنن، یا مثلا عرضم به خدمتتون یه کارخونه میزنن صنعت کشور مثلا اینقدر تولیدش بالاتر بره، یا یه دونه مرکز به قول معروف تجاری میزنن، مرکز تجاری منظورم مثلا یه شهره که مثلا مثل چه میدونم خرمشهر بود کجا بود جایی رنگ گفتم مرکز آزاد تجاری بود، یه همچی جایی ایجاد میکنن تا گردش تبادل کالا و اینا بالاتر بره. بودجه دولت رو داره میگه دیگه، میگه بودجه دولت.
اینم بازم جزء مسیر رشدی، رشد و تغییر وضعیت نیست، بازم تو همون وضعیت موجود جریان پیدا
نه، میگم عمرانی باید این کارو بکنه، عمرانی باید تو زبره ببره تو مرحله بعد، حالا چه تو صنعت و خدمات، چه تو کیفیت زندگی مردم سرمایه گذاری میکنه. بله بله، بودجه ما اینطوریه، بودجه ما فقط 10% میره تو اون قسمتی که میخواد یه تغییر وصفی ایجاد بکنه، یه ارتقاء ظرفیت ایجاد بکنه.
یعنی
مثلا بله بله دیگه بله. و معمولا تولید ثروت شما وقتی داشته باشید، یعنی دارید تولید ناخالص ملی رو بالا میبرید دیگه، همون پوله بعد داره بیشتر میگرده، لذا اون مثلا از نظر اینه اون قسمت مثبت است. اینو میگه فقط 10% دارید، 90% خرج این میشه که عرضم به خدمت الان مثلا ردخ و فرد کنیم امورو. میبینید سرمایه گذاری در احکام توسعه اختزا میکنند، سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای که داره توجیه اقتصاد اصلا ثروت تولید شد. مثلا یا صرف تحقیقات توی دانشگاه بکنن، صرف به قول معروف سرمایه‌گذاری ریسک پذیر توی صنعت بکنن.
این در این چیزی که میخواد تغییر وضعیت ایجاد کنه، باید بیشتر تو همون مسیره باشه که سطح تحقیقات برای تغییر وضعیت باشه.
همین، یه مقدارش تحقیقاته، یه مقدارش هم تو خود کاره اقتصادیه. یعنی مثلا شما یه دونه با همین تحقیقات موجود، یک مثلا بهتون میگن از نظر وضعیت منطقه‌ای شما مثلا میتونید قطب، چه میدونم مثلا میگم قطب تولید پرورش ماهی بشید. خب همین بیاید سرمایه گذاری بکنید که بعد مثلا تولید ماهی رو مثلا از مثلا چه می‌دونم 1 میلیون تونی که الان دارید مثلا می‌کنید 10 میلیون تون، چون فضاش تو منطقه می‌تونید راحت بفروشید و نمی‌دونم صادر کنید و اینا. بعد دیگه اصلا پول نداریم اونجا خرج بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، اتفاق بیفته، تسهیلات بدیم، وام بدیم، اتفاق بیفته، تو حقوق کارمندا موندیم. وجی لزوما تو تحقیقات نیست، اون تحقیقات دیگه حالا اون چیزایی که واسه کشور توسعه یافته مطرح میشه که میبرن بازار رو ارتقا میدن. حالا مثلا واسه خودمون میگن که آقا نه، همین ظرفیت موجودی که دارید بیاد روش سرمایه گذاری بکنید. میگه پولی نداریم. کجا پول داریم؟ پول نداریم. همه نفتو که میفروشیم داریم همش حقوق کارمند و بازنشسته رو میدیم.
مثلا
آسفالت کردن
جاده‌های روستایی
اینا جز اون هزینه جاری هست که
میشه یا
اون تامین عمرانی؟ اینا همین مثلا یه معنا، آره توجیه اونا توجیه، حالا تو معمولا تو ایران با توجیه عدالت انجام میشه، توجیه اقتصادی نداره. ولی وقتی یه شهری معلوم شد مشارکتش تو تولید ثروت بالاست، اون وقت از اون طریق مالیاتی که توی از اون کارخونه‌ای که تو اون شهر فعال گرفتن، بعد میان چیکار میکنن؟ خرج زیباسازی شهری میکنن که این افراد میان بیرون، تو میان اخوناشون میان بیرون، روحیه پیدا کنن واسه کار کردن. بگم نگاه کنید، بجز اینکه وضع زندگی خودمون خوب شد، وضعیت محیطیمون هم خیلی زیبا شد، یا از نظر بصری و اینا کیفیتش بالاتر رفت، که روحیه پیدا کنن کار بهتر کار بکنن. همونطور که میگه اگه شهروندان بهشون ارائه خدمات نشه، شدت انگیزهشون کاهش پیدا میکنه، کار فعالیت مطلوبی نمیکنن. این به چه شرط؟ موقعی که اون شهره، اون جمعیت بله مشارکتشون تو تولید ثروت بالا باشه،
هم عکس مالیاتشون برای من که بتونه خدمات بله دیگه
حالا
دولت ها بتونن توانمند
بله دیگه بله. که حالا تو اون اخذ مالیاتش دوباره قوانی همون نظمای کلان و خرد میاد، مدیریت توسعه همون دارم شکل میده دیگه. یعنی مالیات ها الان هم یه اتفاق میفته که از پولدارا کمتر مالیات میگیرن، از تعداد پایینتر بیشتر مالیات میگیرن، دوباره هم اون گردش میگن. یعنی میگن هر چقدر پول از سرمایه دار بگیریم، گردش سرمایه کم میشه، پس کمتر ازش بگیریم که این بتونه بیشتر پولو به شرفونه، سود بیشتر، ثروت بیشتر تولید بشه. رضا توجیه عقلانی پیدا میکنن که اصلا از پایین‌تری ها بیشتر بگیرن. یعنی همون مدیریت توسعه میاد همون کلان و خرد و نظمش مایه میکنه از جمله تو مالیات. ولی انقدر ثروت که تولید میکنه اون بنگاه بزرگ، اون شرکت بزرگ زیاده که با وجود اینکه با درصد پایین‌تری ازش میگیرن، بازم میاد مثلا کل خدمات دولت رو تو کل کشور بالا میبره، ارتقا میده با پولش. آخر سر متغیر، اون متغیر اصلی یعنی اونی که تغییر اون باعث تغییر بقیه، تغییر بقیه متغیرها، بقیه عوامل و اینا میشه. خب اون میگه که این هر چی باشه درون مجموعه است، اگه ارتباط با بیرون مجموعه واسهش معنا نشه، همونجا دیگه بگید این آخرین نقطه‌ای که واسه رسیده، ارتباط با بیرون مجموعه واسهش توضیح ندی، یعنی امکان تداوم ازش گرفتی. چون مجموعه اگه به درون تعریف بشه، آخر سر هر هر حرکتی هم که بکنه آخر سر تموم میشه حرکتش دیگه، یه جا باید بهش اضافه بکنه، یه جا باید بهش بله دیگه یه جامعه رو در نظر بگیر،
مثلا با خدای تاوش رو تمام کنیم
بله
بله، هر سیستم باید تو با بیرونش متصل
باشه، هر یعنی سیستم دیگه میبره توی به قول خودشون آدم به قول آدم ماکرو ماکرو اینجا دیگه میبرن تو بالاترین سیستم، چون هر چی سیستم خرد رو بگید خب یه دونه بالا یه دونه سیستم مخلوق بالاتر واسش میگن، شما هر چقدر سیستم ترافیک رو توضیح بدید آخر سر میگن سیستم ترافیک به تبع مثلا قول معروف گردش سرمایه تو شهر، یا مثلا سیستم گردش سرمایه تو شهر رو بگید میگه واسه کشوره به تبع اون، یا کشور رو بگید به تبع منطقه است، منطقه رو بگید به تبع جهانه، میگه اون بالاترین شاملترین سیستم اگه متغیر اصلی رو به بیرون ربطش رو نگید اون وقت اون چیزی که حرکت رو میتونه ادامه بده قفل میشه از بین میره، یعنی مطلب معنا نکردید. حالا لذا چه
حرکت دیگه میخواد معنا بشه
با بیرون با تمام این تو دارم میبینی تو بالاترین
بله
مخلوق و خالق میشه بله، اگه اینو قطع بکنید یعنی سیستم رو درست توضیح ندید تو زمان میشکنه از بین میره، همونطوری که کار اجتماع لازم که مبنای شرقی بود نتیجه
شد، این اومدن جای اصول سرمایه گذاشتن، این کار اجتماع لازم همون بحث چهار بازار هست که یکی از متغیراشو کار بودیر
من متغیر اصل دارم بدن بله، میگن یعنی کار مبنا باشه نه سرمایه،
نه سرمایه بله، میگن تو این مبنا هم باز از چون نتونستی ارتباط بین خالق و مخلوق رو تمام بکنه و به بین نهایت اونا مخلوق رست بشه، این هم بازن نمیتونه ادالت رو برمان بیاره و زمینه پروپاشش هم محل باشه
این الان کارشان لازم هم یه توی همون قسمت هفته ها که اونجا با هم چیدن هم چیز اولی قفص اولی اون جزوی که رو هم چیدن یه دو هفتهش آجاها اونجا موقع چون بحث سوسیالیستی و کمونیستی خیلی رایج بوده و اینا بحث مدعی عدالت هم بوده آجاها دو جلد از اون نقد این رو انجام میدن، دو جلد از اون چیزه جزوی که رو هم چیده شد بله تعریف مادی از کار میده دیگه، ما کار که معنا کنیم میگیم یعنی مثلا معنای شرافت و کرامت مومن، خب اونا معنای مادی ازش میکنن، لذا یکی از عنوانایی هم که بعدا تو فکر کنم 400-500 صفحه بعد جلوتر آجا توضیح میدم یعنی که این بحثی که ما کردیم فکر نکنید تفاوتش با بلوک شرق چیه، فکر نکنید مثل اونه، یه عنوان اونجا هستش اینجا صفحه ۹۲۴ مثلا که آره یه اشاره هایی بینیم میکنم اگه درست پیدا کرده باشم سپردن اقتصاد کشور به بخش دولتی این رو فکر کنم یکیش فکر کنم یه عنوان دیگه هم بود فقط این نیست یه عنوان دیگه هم بود الان پیداش نمی کنم بله اون عدالت رو مادی معنا میکنه همین نکته یه بحث خیلی قشنگی هم هست اتفاقا جدیدم پیداش کردم همین که وقتی که اینم برمیگرده به همین دیگه وقتی که اون در ارتباط با خالق مخلوق و خالق نمیبینه سیستمو مادی معنا میکنه بعد نتیجهش گرچه کار بر سرمایه حاکم کردن اما نتیجهش حاکم شدن به حزب کمونیست بالاترین بهره‌های اقتصادی و سیاسی رو میبره باز عدالت محقق نمیشه بلکه تعادل و توازنی که تعریف می‌کنم به سمت یه قشر میل پیدا می‌کنه به خاطر همین اصلا بحث یعنی به قول معروف وقت توضیح میدم میگن که عدالت رو فقط دستگاه انبیا خدای متعال میتونه معنا بکنه که چون اون قشر حاکم که انبیا و اوصیا و علما اینا هستن دنبال منافع نیستن، اون وقت واقعا به سمت یه قشر درسته اونا حکومت پیدا میکنن ولی قدرت پیدا میکنن ولی پایین ترین بهره مندی مادی رو دارن. همه این مفاهیم ارزشی آرمانی بدون اینکه در ارتباط با خدای متعال معنا بشه هیچ کدوم با همش دروغ میشه، محقق هیچ کدوم نمیشه. همین عدالت که عرض کردم
یعنی بحثای جامعه شناسی هست که بحثای مخصوصی داره که علاقه با دعوت با فلسفه تاریخ و تکفیر معنا بشه که به نظر میسه همون مطلعی باشه که ما تکفیر یعنی اثبات انسان
بله.
انسان با طبیعت
بله.
که اینجا اصل برای نظام ما میشه اثبات انسان با خدا و
بله.
همین مسیر
حرکت
و رشد و
تکاملش
باز
هست. بله. بله. اون یه بحث مهمیه، یعنی کلن وقتی ما میگیم تکوین تاریخ جامعه، جامعه رشدش، همه اینا درباره چی صحبت میکنن؟ رشد و توسعه جامعه و شهر و اینا بود دیگه. میگیم جامعه رشدش موقعی که متقوم بشه به تاریخ، تاریخ هم متقوم بشه به تکوین، اینجا روش معنا پیدا میکنه. جامعه
رشد جامعه رو به
تاریخ هم مادی معنا میکنن دیگه، یعنی مثلا سیستم یعنی جامعه هم دوباره سیستم کوچیکتر بگیر نسبت به جامعه به تاریخ، بعد تاریخ رو دیگه مادی معنا کردن.
خب وقتی گیری که از نظام
استعن فردی داره، یعنی اونجا هم دوباره نکن تکوین هم دوباره تکوین هم حذف نکردن، مادی دوباره معنا کردن، یعنی اون علوم پایه و اصل حرکت و اصل بقای انرژی و اینا رو اونجا مادی معنا کردن دیگه، ربط به خالق پیدا نکرده. اگر نه اینطوری است که دوباره تکوین رو حذف بکنن، در واقع طبیعت میان صحبت میکنن، ولی طوری صحبت میکنن که دیگه ربطش به خالق مشخص نمیشه. لذا یکی بحثایی که دوباره آجاقا در ادامه میگن، میگن میخوان اگه بخوایم سبک زندگی غربی رو نقد بکنیم باید اصل بقای انرژی تو فیزیک، اصل نسبیت تو ریاضیات، اصل حیات تو زیست، اینا همه باید معناش تغییر بده. حالا اونا میگم عرض میکنم اینطوریست که بگم تقوم جامعه تکوین، تاریخ به تکوین اینا، ولی هر کنون از این مهره رو حذف نکردن، مادی معنا کردن.
خب پس در حقیقت احکام توسعه تو سبک زندگی غربی به ثروت برمیگرده و ثروت هم مخدود هست و توسعه تکامل. حالا توی منوری بعد بحث مبنای تعریف شهر رو بیان مطرح میکنه که ربا به معنای دائم افزایی پول در زمان علت تجمع تمرکز جمعیتشه و تعریف شهر هم به این میشه.
بله، یعنی مدیریت توسعه رو یه اشاره کردن، حالا میان تطبیقش میدن. یا یعنی مدیریت توسعه، مدیریت توسعه که میگفتیم اینجا تو شهر این میشه،
یعنی مدیریت پول.
بله، یعنی رشد به این تعریف میشه که پول ولی او در مقابلش کالایی نباشه افزایش پیدا بکنه.
اما قبلا تعریف شهر تو سطح زندگی بر اساس سه تا مقوله کارکن اقتصاد و تمرکز جمعیت ناشی از تمرکز ثروت اینجا فکر کنم بخش سوم
بده. بله مطرح بله. تمرکز ثروت رو توضیح میدن که با ربا انجام میشه. وقتی
توی تولید ثروت خب چیز هست مثالی مطرح میکنم که اگه بخواد ملموس بشه، یعنی اگر بخواد خدمات توی شهر جریان پیدا کنه و بعد در اساس اون خدمات ها انگیزش ایجاد بشه برای تولید ثروت و اینها، یکی از خدمات اسم برق هست. این برق احتیاج به شبکه توزیع برق‌رسانی داره، هم توی ساختش، هم نگهداری، هم بیمه و هم توسعه و ارتقایش نیاز به یک چیزی داره، سرمایه گذاری و هزینه های سنگین داره که میتونه این شبکه توزیع رو کنترل کنه، بسازه و هدایتش بکنه. وقتی توی سبک زندگی غربی برای تولید ثروت و تولید سود خب راههای مختلفی هست، مثلا تولید انبوه، تجارت کالا، برای اون چیزی که تولید ثروت و سود رو میکنه در مقیاس خیلی عظیم و بزرگ شبکه‌های بانکی و بانکی مرکزی هستن که میتونن بدون این که در مقابل پول کالایی وجود داشته باشه مرتب دائم افزایی داشته باشن و پول فی نفسه زایش بده توی این سیستم و این سیستم مدیریتی.
یه خلو پس شهر این حالا بخاطر خیلی عرفی حالا کدوم شهر شهر تره اون شهر تره اون شهر تره که خدمات بهتری داشته باشه حالا به اونجا میرسیم میگم خواستم از اون شهر تره که خدمات بهتری داشته باشه کدوم خدمات بهترم با این توضیحی که دادیم به همچین پولای سنگی نیاز داره چون برق فقط یکیشه دیگه مخابراتش هم همینطوره حمل و نقلش هم همینطوره دانشگاهش هم همینطوره بیمارستانش هم همینطوره یعنی هر وصفی که از وصف بهداشتش همینطوره تغذیهش همینطوره دفاعش همینطوره نظم انتظامیش همینطوره همه اینا ساختش و بهینه‌ش و نگهداریش و توسعه‌ش و ارتقاش همش پول می‌خواد میگم پول رو چجوری تامین کنیم با تولید و تجارت تامین کنیم ولی از اون مهمتر با معاملات پولی
بله
لذا بانک ها بله وقت میشه قلب شهر ها میشه بانک ها
تصویر که از معاملات پولی حالا برداشت کردن اینه که خب سن وقتی تجمع ثروت توی بانک از طریق سرمایه گذاری هایی که میکنه توی کارهای مختلف و به شرکت ها حالا بتراسه با اعتباری گرفته از شرکت ها دارن به که میتونن با چه سرعتی سود رو برگردونن و پول رو هم برگردونن این اعتبار میده وام میده پس پول هیچ کاری در واقع هیچ کاری قرار نگرفته ولی چون ضربه در زمان و سرعت میشه و اینکه به چه سرعتی پول برگشت میکنه توی بانک و با چه مثلا افزایش سرمایه برگشت میکنه این خودش باعث
یه قسم همه اینا رو که میده و سود تضمینی معنا میکنه یه بله اون شرکت شکست بخوره باید در یه درصدی به من اضافه برگردون سود تضمینی بعد تازه بانک هم چیه؟ بانک هم حالت یه قسمت سود بازار بورس هم قسمت مهم میشه دیگه
اصلش همون سود تضمینیه میشه
سود تضمینی بعد حالا اون بحث سیاست کلان اقتصادی که بگیم اینو حاج آقا تو چند سطح معنا میکنن یه سود تضمینی تو همون رفتار بانک بعد میاد چجور بالاتر بخشای بعدی رو میسازه بخش یعنی سطوح بالاتر اون به قول معروف حالا بخوام بگیم اون خوردشه بانک که وام میده سود تضمینی داره یعنی همین که به رسمیت شناخته شد سود تضمینی یعنی افزایش پول بدون اینکه به کالا متکی باشه به رسمیت شناخته شد این قدم اوله بعد این چجوری میاد توی اقتصاد کلان شکل میگیره بعد چجوری توسعه جامعه رقم میزنه اینا رو دونه دونه بحثشو میگن توی اون جلسات 17 جلسه 17 تا 21 22 مدل تنظیم سیاست کلان اقتصادی رو توضیح میدن عرضم به خدمتتون که بانک هم میگم یه قسمتشه بعد بازار بورس هم هست بازار بورس دیگه مستقیم میاد سرمایه گذاری میکنه سهم شرکت ها رو میخره و خود اون سهمه بالا میره
یعنی شرکت
ها تو بازار بورس میاد آره دیگه تو بورس چی کار میکنن؟ تو بورس میان شرکت ها رو میخرن در قالب سهم شرکت خودش رو تبدیل میکنه به سهم تیکه تیکه که یه قیمتی داره هر سهمش بعد با توجه به اینکه این شرکت چقدر سودآوری داره سهم ها یه شرکت گرونتره بعد همه میگن اونو بخریم این چون سودآوریش بالاتره هی ارزش سهمی که خریدیم بالاتر میره یعنی مستقیما دیگه میان مشارکت میکنن توی کار شرکت ها بانک اونجا واسطه میشه تو کار شرکت ها بانک واسطه میشه تو کار شرکت ها یعنی مردم پول میزنن تو بانک میاد عرضم به خدمتون شرکت رو انتخاب میکنه شرکتی که عرضم به خدمتون کارهای بهتری داره رو انتخاب میکنه کدوم خدمتگذاری بهتری به سرمایه میکنه توی بورس دیگه این از طریق آمار و ارقام شرکت ها معلومه دیگه بله
مردم سهام می‌خرن توی بانک ها اصول تضمینی معنا قرار میگیره ابتدای روابطش میشه وقت توی بورس چی میشه؟
توی بورس همون چهار بازار دیگه اونجا یه حالت کلانتری پیدا میکنه دیگه تو بانک هم یه سطح کلانی داره ها
بله
آره اینجا هم همونطوره، یه آدمی میاد یه سهمی میخره، ولی بعد شما توی مدیریت شرکت که نگاه بکنید اون سهمای سرمایه سنگین رو اون آدم ها نمیتونن بخرن، اون کسایی که سرمایه های بزرگ دارن میتونن بخرن. بله 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 بانک جهان دیگه. بله دقیقا همینجوری. برای همین هم هست که آقای حسینی میگه تو جنگ جهانی اول دوم این ضربه نخورد، چون همه جهان تواطع کردن با هم که آقا این بشه بانکمون. بله حالا خدمات شاید یه عبارتش اینجا نمیدونم، حالا باز باید به اون خبری که به قول معروف اون فیش چیه رفرنسی که نوشتیم مراجعه کنم، ولی عبارت درستش صنعت مالیه. حالا اینجا نمیدونم حتما تو اونجا خدمات نوشته بوده، ما خدمات نوشتیم صنعت مالی.
صنعت مالی یعنی همون چیزی که همه
پولها دور یعنی کارهایی که تو اصلا نه سما خود کار همین، چون خود پول سوداوره، خب واسه دو هولش صنعت شکل گرفته که تو بورس اتفاق میفته. این کار میگم وال استریت و اینا نشون میدن همش دارن داد میزنن اینا یه بعد واسه خودش یه ابزارهای مالی درست کردن که بعد توی چیز یه آماری میداد، میگفت که هوشمندترین چیز، بهترین دانشجوها، هوشمندترین دانشجوها مثلا تو هاروارد و اینا میرن علوم انسانی میخونن، ولی همشون بعد میرن توی وال استریت کار میکنه چون بالاترین درآمد اونجاست. با بانک و بورس و بیمه ها و اینا حالا اسمای اولیه‌شه، بعد هر کدوم اینا کلی ابزارهای مالی درست کردم از خودشون. نمیدونم فرابورس، نمیدونم چی مشتقات مالی،
نمیدونم
بله یه سن بله بله. حالا دیگه من توی اون چیزه بعد یه شرکت های بعد مثلا دو حول این کلی شرکت تازه درست میشه، شرکت های مشورت دهنده سرمایه گذاری، شرکت های کارگزاری بورس، اینا همه شاید خدمات به این معنا درست باشه، یعنی یه دم و دستگاهی درست میشه که اینا رو اون کسی که میخوان بیان توی اینا مشارکت کنن بهشون خدمات میدن دیگه. همونطوری که شما شرکت مهندسی دارید توی قسمت تولید، تو تولید واقعی که میخواد انجام بدید شرکت مهندسی درست میشه، شرکت راه و ساختمان درست میشه، از این شرکت درست میشه، اینجا هم شرکت درست میشه، شرکت مشورت واسه سرمایه گذاری، شرکت تشخیص، شرکت هایی که آینده بازار رو تشخیص میدن، شرکت هایی که بعد میان این ابزارها رو ارائه میکنن، وامو میفروشن میخرن، نمیدونم ابزار مشتقات مالی رو میخرن میفروشن، نمیدونم اوراق بهادار، اوراق قرضه، اینا دنیاهایی هستن اونجای خلاصه خلقی به تو مشغول و اینا. خلاصه اونجا این اشاره به اون داره که حتما میگم طبعا شکل خدماتی هم پیدا میکنه اونایی که میان این ابزارا رو در دسترس مردم و اینا قرار میدن. بالاترین ارزش افزوده رو به دست آورده، بعد اون ارزش افزوده رو دیگه رفته تو صنعت مالی داره کار میکنه دیگه، یعنی اون طرفش هم داره، اون طرفش هم رها نکرده به خاطر اون تکنولوژی ها، بالاترین ارزش افزوده ها، بالاترین قدرت تولید ناخالص ملی رو پیدا کرده، بعدش خود پول رو هم اینطوری باش کار میکنه. این دیگه خلاصه میگم این پاراگرافه بیان اون مبنا شدن ربا در تمدن مدل به صورت مصداقی و آماریه دیگه، یعنی میخواستیم اون بحثای پیچیده چند جلسه مدل تنظیم سیاست اقتصادی رو نیاریم دیگه اینو مثلا بهش آوردیم. سیما
پیش باشم که انگلیس هست پس در حقیقت تو شهرهای مدل اگر
بله رضا شما ببینید توی بله
شهرنشینی باش تعریف شهر و به قول اون شهری مثلا برتر و بهتر هست که چرخش پول داره با توش بیشتر
باشه، گردش مالی، گردش پول، سرعت چرخش پول توش بالاتر باشه که شما لذا شما ببینید نگاه کنید مثلا یه تولید یا یه تولید میخواید راه بندازید باید کارخونه بیارید، مهندس بیارید، خط تولید بیارید، ولی توی وال استریت چیکار میکنن؟ تلفن و اینترنت و ایناست. یعنی اصلا هیچ مابزای خارجی هم میبینید نداره. یا مثلا کسی که بازرگانه یا قطبای تجاری باید کلی زیر ساختای دریایی و زمینی و هوایی واسه رفت و آمد این کالاها ایجاد بکنن دیگه. اینا بدون هیچ کدوم از اینا، بدون هیچ کدوم از اینا یه تومن رو بکنید دو تومن، میبینید چقدر سود داره. وگرنه ممکنه بگید تو تولیدم یه تومن میشه دو تومن، حتی بگید یه تومن میشه سه تومن، یه تومن میشه چهار تومن، اینجا یه تومن مثلا ممکنه بشه یک و نیم، ولی بدون همه اونا. این
سرعت گردش مالی مثلا سرعت گردش تولید کالا تو کارخونه هست، یعنی برای سرعت مواد خام بیاد و تبدیل به ماشین بشه مثلا دو دقیقه زمان میبره، اینم تا بره سرمایه‌گذاری بشه و بعد برگشت خود زمانش
بله بله بعد میگم عرض کنم حتی خیلی جا شاید ممکنه سرمایه گذاری نشه این بازارهای که وال استریت و اینا، ممکنه خیلیاش نره تا سرمایه گذاری هم نره ولی ارزش سهام بالاتر بره. خیلی پیچیده است. یعنی حالا این بحث حاج حسینی مثلا یه ابعادی رو باز میکنه که ممکنه بعدم مثلا فضا درست بشه واسه اینکه این مبنای تحقیقات میدان قرار بگیره، خیلی بعدای دیگرش مثلا تازه مشخص بشه مثلا. یعنی یه فیلم ساخته اینو جالبیش اینه که وقتی میاد تو فیلم ها آجا میگفتن یه چیزی که میاد تبدیل به فیلم میشه، یعنی دیگه چقدر دیگه آثارش واضح شده واسه همه عموم مردم. حالا توی جامعه ما شاید معلوم نشده باشه چون اون گردش پولا اونا هنوز شکل نگرفته، ولی تو جامعه آمریکا مثلا اون آقای استون که یکی از بهترین کارگردان هست میاد یه فیلم میسازه وال استریت، پول هرگز نمیخوابد، اسم فیلمش اینه. اینو دیگه تو اصلا تو قالب فیلم نشون میده و حتی مثلا آدم میشه نگاه میکنه خیلیش نمیفهمه واقعا. اون فیلم رو میسازن اونجا فروش میکنه، نه که نفهمن، کیف میکنن فروش میکنه، ولی ما ممکنه اونو بشین نگاه کنیم واقعا مثلا من خودم سعی کردم بعضی جاش واقعا نمیفهمه آدم. این در سطح دیگه فیلم هم رسیده دیگه، وال استریت پول هرگز نمیخوابد، یا ابعاد قضیه است. بله.
حالا بس وقتی این بس رو واضح شد که توی مدیریت توسعه سود مبنا سرمایه مبنا قرار میگیره و از نظر مدیریت توسعه حاکم بر مدیریت کلان و خرد هست، همون مادیت که توی مدیریت توسعه جریان داشت
همه اون نظامی که میگن بله میگن چقدر اینا منظمن، اینا همه صورت‌های روبنایی این جریان اخلاق رذیله‌ای هستش که ربا رو اصل میکنه و به تبع اون کسی که پول بیشتری داره یعنی سرمایه‌دارا رو حاکم میکنه و همه رو در خدمت اونا قرار میده. این همه اینجا مشخص میشه که هی میگفتید نظم چقدر منظمه، اینا همه ابزارهایی برای همون اخلاق رذیله هستن. اینجا هم همونطوری که حزب توی گولی که شرق حاکم شد، اینجا هم یه قشر خاص یعنی سرمایه‌دارا که اون پول دستشونه، اون پولی که دائم افزا میشه دست ایناست دیگه، اونا رئیس، اونا در واقع حاکمیت پیدا میکنه.
حالا همون نتیجه اون هم در این دهه 70 دست به رزیده توی ساختارهای نظام میشه که توی بحثای گفتمان مطرح شد که حالا تولید ثروت و قدرت و اطلاعش
تولید ثروتش رو گفتن
تولید ثروتش بله نقطه دست به رزیده شکل پیدا میکنه که اینا خود نه تنها که خلق فرد بشه بلکه خلق جامعه میشه، یعنی خلق جامعه میشه بعد خلق فرد میشه. یعنی اونا در حقیقت این نظام سرمایه‌داری به گونه عمل میکنن که همونطور به شکل مثلا از طریق دور و قدرت میخواستن مردم بنده یه سلاطین رو کنن که میشون که اطاعت کنن از سلطان ها تو الان نظام موجود از طریق این مدل ها و سیستم ها افراد رو بنده یه مثلا یک بوده سرمایه دار و بوده که حکومت میکنن در مدل ها.
حالا یه توضیح اینم یه مقدار واضح ترش دوباره تو همون نامه مرحوم علامه حسینی به حضرت آقا هستش دیگه، که اینو یه مقدار توضیح میدن که چجوری اینا عاطفه رو هم خرج سرمایه میکنن، اون حالتهای درونی انسان رو هم دیگه به تبدیل میکنن به ماشین برای گردش سرمایه. که بعد من جدیدن اتفاقا این نوار اینو من پیاده نوار اینو من تازه پیدا کردم، یعنی اون نامه است به خاطر این یه مقدار به قول من خلاصه شده و مجمل اونجا به خاطر اینکه نامه به رهبری بوده دیگه مفصل توضیح ندادن. ظاهرا اون نواری که مبنای نوشتن این نامه شده رو من پیدا کردم، خیلی قشنگ اینو قشنگ توضیح میدن، یعنی عدالت توی شرق عدالت توی غرب چجوری دروغه و به نفع یه قشر خاص مصادره میشه و فقط اسلام میتونه عدالت رو معنا بکنه. حالا اگه چیزی باشه اینو من حالا جزء گروه که نیستم ولی اینو حالا به میفرستم برای آقای یختین که آره شما اینو بذارید تو گروه، البته ویژاستایش اینا خوب نیست ولی خوب بازم میشه به یه مقداری منتقل بشه. بله ویژاستایش خوبه، از پیادهش خوب، پیاده و ویژاستش خوب نیست. نه آره صوتش که نداریم، خیلی صوتا رو نداریم، ولی این پیاده نواریه که حالا آره مطلب خوب این مقدار باز میکنه که چه جوری اینا مردم رو به اسارت میگیرن.
در حقیقت نتیجه این مدل خوصه اون شعبه که میدادن اصلا ادالت رو که همه بهمن بشن از این دفاع نیست و حتی بین مردم هم اعتماد شکل پیدا نمیده. چرا؟ چون وقتی که محور یعنی مدل غربی بحث ارضای نیاز باشه و از این محوریت قرار بگیره، هر کسی برای اینکه بخواد نیاز خودش رو تأمین بکنه با دیگران ارتباط برقرار میکنه، بعد بر این اساس هم دیگه هیچ ارتباط
نه، یعنی میدونه که طرف خاطر نیاز خودش باش رفاقت میکنه، بعد واسهش اضطراب ایجاد میشه که سر تو کدوم نقطه منو میفروشه و منو به نفع نیاز خودش منحل میکنه، بخاطر همین هیچ اعتمادی شکل نمیگیره. که یه چیزای وحشتناکی میگن جدیدن، من اینو شنیدم خیلی عجیبه، یعنی که یه دم و دستگاهی را افتاده تو قلب، حالا بجز اون مسائل فحشا و اینا اونا که هیچی، یه مراکزی را افتاده مثلا مراکزی که طرف میره اونجا پول میده، بعد اونجا از نظر چی عاطفی و محبتی بهش محبت میکنن، بعد میاد بیرون میره. یه چیز عجیب غریبه، یعنی طرف دیگه از این جهت خیالش راحته چون اینجا یه مرکز شناسنامه داره که پول میده و خدمات میگیره، دیگه مثلا دورش نمیزنن مثلا. متوجه چیزای وحشتناک. حالا یه جزئیات داره که حالا خیلی مناسب نیست گفته بشه، ولی همچی اتفاقی خلاصه میفته وقتی که این عدالت و اعتماد همینه دیگه. عدالت نتیجه اگه دستبندی کلان درست انجام بشه عدالت محقق میشه، بعد انعکاسش توی نظمای خرد اگه درست انجام بشه اعتماد محقق میشه، ولی اون مبناشون که به قول معروف توی مدیریت توسعه ایثار که نیست، میشه سود سرمایه و لذت بیشتر و تبع دیگه عدالت و اعتمادم شکل نمیگیره. یعنی اونجا ایثار عدالت اعتماد مثلا باید باشه، وقتی ایثار رو به هم زدن و عدالت و اعتمادم محقق نمیشه. آیه
تفسیر قرآن بخوام از صفحه زندگی قلبی شرح بشه این مدل داشت باشه،
میگه همون آیه دنیا پرستی
هست، معابده. بله بله معابده، اگر چه با پیام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود پرستی و بود کده با برچیده میشن، ولی یه معابد مدرن شکل پیدا میکنه که به جایی که از مسیر ایران تهدید مردم فرود بده بکنه و اینکه دیگران نسبت خودشون به سجده با داره، از مسیر شوق ایجاد کردن نسبت شهر این دست رو باید کنن و اون به خودشون افراد رو خلاصه در خدمت نسان مدرنی قرار
میکنه. هویت تحصیل و اشتغال میاد، یعنی نیاز و ارضای مادی و ارتقای دائمش مبنا که قرار بگیره، بعد این بشه تعریف توسعه و رشد بشه، بعد معادله هم همین رو میخوان حل بکنن، قوانین هم میخوان همین نظم همین رو ایجاد بکنن دیگه. اون وقت دیگه به تبع انسان،
یعنی اگر اصل رفاه بشه بعد مدیریتش هم مدیریت جریان نیاز و
الزام. بله میگن نگاه کنید، میگن نگاه کنید شما این نیاز رو دارید، این رفاه ها رو میخواید، این هم هزینه شه، هزینه شم اینی که یه قشر خاصی این مواهب رو داشته باشن. بعد این که تعریف توسعه رو وقتی شد رفاه، لذت دائم افزا، دائم افزا بودنش هم کلی هزینه میخواد، هزینه هاش هم یه قشر خاص دارن بدن. نتیجهش اینه که معادله ها و نظم ها میاد چیکار میکنه؟ همه رو برده اینا میکنه. میگه نگاه کن اینا باید رئیس باشن. این میشه تعریف توسعه‌اش، اون به قول معروف اون اعتقاداتش. بعد معادله ها و قوانین میاد توازن ها، نظم ها اینو به همه میده که کجا بروز و ظهور پیدا میکنه؟ توی هویت تحصیل و اشتغال.
هویت شخص تحصیل و اشتغال تعریف میشه و به جوری هست که طرف در رابطه مستقیم با شخص و شغلش تعریف میشه و حتی میگن تو ردای بالای اشتغال هم بازم همه کلن چه از مسیر کارگر ساده باشه تا ردای بالای شغلی همه شون فایده افتادات نظام سرمایه‌داری هستن تو این روند دارن حرکت میکنن و جلو میکنن در حقیقت کلی
همه دارن کار میکنن که اینا پولدارتر بشن. گرچه به نسبت سلاطین قبل که مثلا قول معروف فقط به یه قشر خاصی از درباری یا تعمونده سفرشون رو میدادن، اینا مثلا به یه قشر بیشتری تعمونده سفرشون رو میدن، ولی به اسم آزادی و مشارکت همه رو آوردن سر این سفره، در حالی که دارن استخدامشون.
یه چیز کار عمومی عقلانیه، چون اینها ثروت رو دارن، ثروت دست این هاست و این ها هم باید میتونن قدرت دارن که دارن خدمات رو
حتی مدیران اون مدیرا و متخصصین هم که خیلی با کلاس حساب میشن، اونا هم در واقع دارن کار میکنن و سودی که با کارشون به قشر سرمایه‌دار میرسه خیلی خیلی بیشتر از اون رفاهی که واسه خودشون حاصل میشه. مثلا اصلا تو هم فیلمه نشون داد، میگفت سهامدارای بزرگ یکیشون نشون میداد. خب تازه این مدیر عامله، این سهامدارا مدیر عامله رو معین میکنن دیگه. اون مدیر عاملی که گفتیم 360 برابر به قول معروف کارگر با مهارت حقوق میگیره، اون مدیر عامله رو این سهامدارای بزرگ معین میکنه. بعد سهامدار نشسته بود داشت با خانواده‌اش صحبت میکرد، گفت همین لحظه الان با این تکونی که سهامو خورد من چند صد هزار دلار به ثروتم اضافه شد تو این مثلا چند دقیقه. مثلا این اتفاق حالا اون مدیره هر چقدر کار کنه تو چند دقیقه همین وضعیتی واسه حاصل میشه.
مثلا سرمایه به عنوان یه مدیر زنده است که از طریق از مسیر مثلا نیروی انسانی و منابع طبیعی و نفتی و کشورهای مختلف، یعنی حیاتش از این مسیر
موجود زنده قسمت اولشه، بعد حیات اجتماعی پیدا میکنه، بعد میره رئیس میشه، بعد میره در رأس هرم، بعد ارگانیزم درست میکنه، یعنی بقیه موجود زنده رو جهت میده. این وسط اون وقت تکنولوژی هم یه محوریت اساسی پیدا میکنه دیگه،
یعنی چون خودش
یه موجود
زنده است، بعد سرمایه دارها رو
میتونه رأس هرم، یعنی سرمایه اصله به تبع سرمایه دارها هم
رأس هرم قرار
میگیرن. آره تنازع بر سر بقا
بود. پس به همیشه بینشون جنگ و درگیری و
واسه این همش عدم تعادله، هیچ کدومش یه تعادل و تناسب طبیعی نیستش، چون از مبنا
عدم تعادلی که اصلا معلوم نمیشه، عدم تعادله همیشه توش
بله معادلای علمی داره. بله یعنی مبناش عدم تعادله، ولی واسه این مبنای غیر متعادل معادلای علمی درست کردن، برنامه توسعه درست میکنن، چشم انداز درست میکنن اینا. بعدش جالبه که همه اینا رو هم دوباره خودشون زیر پا میذارن،
یعنی مافیا شکل میکنه که
بله، یعنی با اینکه دولت رو کردن مستخدم بخش خصوصی، بازم قوانین دولت رو میذارن کنار که یه پول دیگه هم در بیارن. یعنی با اینکه از همه دارن میدوشن، بازم میگن این مقدارم کافی نیست، دوباره خود این قوانینی هم که نتیجهش افزایش سود سرمایه‌اش میذارن کنار که باز یه طور دیگه هم دوباره پول در بیارن. بله.
و در واقع این نظم هایی هم که الان میبینیم که نظام های موجود نظم های خلاصه مبلغی و خلاصه نظم های خورد هست که سطح اول مدیریت قلبی همون سطح مدیریت خوردشون و تبدیل میشه اون به مثل نامنجاری ها درش روشن میشه. حالا متاسفانه که حالا مسلمان ها همین نظم ظاهری رو ببینن و
این باندای مافیا رو البته بعداً هم بحث می‌کنم. باندای مافیا خیلی عجیبی دیگه الان داشت تو اخبار نشون میداد. ایتالیا گفت اون پلیسایی که مشارکت میکنن تو در دستگیری سران مافیا تا آخر عمر بعد از این چیز به صورت ناشناس باشن. و اون شاهدایی که برای اینا شهادت میدن اصلا تو محکمه دادگاه هم با روپوش روبنده میان شهادت میدن. یعنی اونایی هم که میگیرن بازم امنیت نداره. یعنی انقدر طرف قدرتش بالاست. با اینکه وقتی بگیرنش هم اون مأمور قانون امنیت نداره. خیلی چیز عجیبیه دیگه. بعد دارن ایتالیا خودش یکی از هفت کشور صنعتیه که این همه نظم ها و ایناشو میگن. خیلی مثلا عجیبیه که مأمور قانون به خاطر انجام وظیفه‌اش با اینکه اون رئیس دزدا تو زندانه باید تا آخر عمر ناشناس زندگی کنه. امنیت نداره مأمور قانون. این یعنی این مقدار جنونش رو دیگه. این خدای متعال میگه قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. امامان کفر هیچ پیمانی رو به رسمیت نمیشناسن. این به خاطر چیه؟ این خاطر که طرف شهوتی که مبنا قرار بده و توی شهوت مبنا قرار دادن حرفه‌ای بشه دیگه به هیچ چیزی جز شهوت پایبند نیست دیگه. بلا نسبت مثل یه مؤمن که وقتی خدای متعال قرار اراده خدای متعال از قرار بده بعد میگه که میگه به یه نظم وفادار نمیدونم، هر اگه یه نظم جدیدتر اومد که بیشتر منو در جریان اراده خدا قرار داد خب اونو میپذیرم. این قابل مقایسه نیست، ولی میخوام بگم که اینم همینطوره. این طرف هم میاد میگه که شهوت من که عز شد پیمانی که خودم گذاشتم قبول نمیکنم، معادلهایی که خودم ترتیب دادم خودم سفارش دادم واسه دم و دستگاه و دانشگاه و دانشمند و درجه علمی و مدرک و این همه دم و دستگاه درست کردم اونا رو هم میذارم کنار. چون میگه تو شهوت طلبی دچار جنون شده دیگه، هیچ سطحی از امکاناتو نمیخواد کنار بذاره. ولی از اول از اون طرف همیشه آدم گفته از اون طرف از اول تاریخ خلقت نگاه بکنید، انبیا هر چقدر هم که بیان و دین جدید دین متکامل تری بیارن اون اصولش دست نخورده است، مبناش هیچ وقت عوض نمیشه. چرا؟ چون در ارتباط با خدای متعال و در تعادل و تناسب طبیعی بودن، از اول روی پایه درست حرکت کردن، لذا پایه‌های حرکتشون عوض نمیشه هیچ وقت. هیچ پیامبری بعدش نمیاد بگه آقا نماز رو تعطیل کنید مثلا روزه نگیرید، یا پیامبر قبلی اینقدر از راه اشتباه رفت مثلا ما بیایم عوضش کنیم، هیچ کدوم از اینا نیست. شما حتی مثلا من چند وقت پیش داشتم یه سخنرانی حضرت امام می‌خوندم که تو فضای دن نزدیک انقلاب، هنوز انقلاب پیروز نشده و فضای نزدیک انقلاب و خیلی فضای مثلا خیلی از دانشگاهی‌ها مثلا دکتر شریعت و اینا میان فضای علمای قبل که اهل مبارزه مثلا مبارزه با سلاطین نکردن اون شدید میزنن. حضرت امام میان میگن من شکایت میکنم از شما دانشگاهی‌ها که مبارزید، چرا این حرفا رو میزنید؟ اگر این علمای مثلا بزرگی که رفتن تو دربار سلاطین صفوی و اینا، اگر منم به جای اونا بودم منم میرفتم تو دربار تا موقعی که یه سلطان رو از راه حضور در دربار آدم کرد باید این کارو کرد، منم بودم میرفتم تو دربار کار میکردم. که حالا این ما توضیح به قول معروف نخبگانی استدلالشو گفتیم دیگه، اون صفوی کسایی نبودن که کش مسلمی رو در اختیار کفار قرار بدن، آدم نبودن آدم بودنشون به این معنا حالا ما معنا کرد. ولی میان حتی علمای گذشتم ولو غیر معصومن، ولی چون نواب عام حضرت هم نمیشون پایه‌های هدایت رو به هم زده باشن، میان کاملا دفاع میکنن تو اون فضایی که حالا مثلا شما بگید آه همه اون هم که حمله میکنن به علما میگفتن امامو نگاه کنید امام کارش درسته، ایشون وسط میاد میتونه میگه که اگر یه عالمی قرار باشه بتونه به حضور در دربار سلاطین آدم کنه، قیام و اینا معنا نداره، باید همون کارو بکنه. منم میرم همین کارو میکنم. این یعنی هدایت و دستگاه خدای متعال چون از ابتدا روی اتکا به حقیقت و واقعیت اصلی که خالق هست حرکت کرده و مخلوق بودن خودش انکار نکرده، این تناسبات طبیعی رو پذیرفته و پایه‌های حرکتش ثابت و تغییر ناپذیره، نمیخواد هی هر روز عوض کنه. این از جلسه بعد وقت وارد چی میشن؟ وارد دیگه تئوری تولید اطلاع میشن، یعنی به وارد دیگه توی گفتمان تئوری تولید ثروت و جریان اخلاق رزیلش رو توش توضیح دادن. اینجا اجمالیه، اونجا خب مفصل تره. اگه مثلا اونجا خب وقت نبود دیگه، ما رمزون بود و میگفتن زودتر تعطیل بکنید مصلا، چون تو مصلا برگزار میشد، وقت نبود دیگه وارد فرهنگ و اقتصاد شجاع نشد، فرهنگ و سیاستش نشد. اینجا وارد فرهنگ و سیاست همون میشن، یعنی اخلاق رزیله تو اقتصاد چجوری جریان پیدا میکنه با اون نه وست گفتمان گفتن، اینجا اخلاق رزیله تو فرهنگ و سیاست چجوری جریان پیدا میکنه، تو اینجا از اینجا به بعد شروع میکنن اینو توضیح دادن. یعنی مثلا اگه فصل دوم کتاب گفتمان رو بخوایم کامل بکنیم، مثلا یعنی عملا این فصل اولش، فصل اول این کتاب، فصل دوم یه در تناسب و فصل دوم کتاب گفتمانه که ما با کجای غرب مشکل داریم. میگم یه تحلیل چالش انقلاب اسلامی و ساختارهای تمدن مدرن، چالش رو اینجا تو فصل اول سیاسی فرهنگی اقتصادی شو باز.
گفتار ده چیزه واسه تولید قدرت میره تولید قدرت از 11